برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. رسیدیم به شیراز و جلسه انجمن فرهیختگان شیرازی و شاهنامه خوانی. حالا ادامه این سفرنامه. فردوسی پس از داستان تلخ غزنی به هرات پناه می آورد و مدت 6 ماه هراتیان او را پناه می دهند و او در هرات به صورت پنهانی زندگی می کند. این نوستالوژی باعث می شود که اینجا صدای شاهنامه از حنجره استاد عبدالله آهار در کوچه پس کوچه های غبار گرفته هرات شنیده شود. استاد آهار از ایران شهر می گوید و اینکه در شاهنامه منظور از ایران شهر پایتخت ایران است و به داستان رستم و اکوان دیو می رسد و متوقف می شود. با استاد آهار در مورد شهرهای شاهنامه صحبت می کنیم و می پرسم آیا موافقید که اکثر شهرهای شاهنامه در افغانستان امروزی قرار دارد؟ او با تکان دادن سر حرفم را تایید می کند و می گوید که ایران بزرگی که در شاهنامه از آن سخن زده می شود بیشتر در بخش شرقی ایران امروز قرار دارد که مناطق زیادی از افغانستان امروزی و آن سوی رود آمورا در بر می گیرد. این سخنان برای شرکت کنندگان جالب است و مدتی روی این موضوع تبادل نظر صورت می گیرد. پس از بحث شاهنامه دوستان، نوبت به بحث گرم دیگری در مورد تاریخ فرهنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان می رسد. خانم ها از وضعیت زنان در افغانستان می پرسند و من جایگاه زنان در قوانین و سیاست کشور را توضیح می دهم. اینکه در افغانستان تبعیض مثبتی برای زنان در نظر گرفته شده و 25% اعضای پارلمان و شورای ولایتی برای زنان اختصاص داده شده است. بسیاری از حاضران در رسانه‌ها حضور زنان را مشاهده کردند و از اینکه در کشور همسایه چنین فضایی برای زنان به رسمیت شناخته شده آن را تحسین می‌کنند. یکی از حاضران از تفاوت فضای سیاسی اجتماعی افغانستان می پرسد و می گویم در افغانستان قوانین برای زنان و برای همه گروه های اجتماعی فرصت تقریبا مساوی را در نظر گرفته، اما عرف حاکم بر جامعه افغانستان چنان جایگاهی را به سختی می پذیرد. از جایگاه ادبیات می پرسند و مثلا از جایگاه حافظ و سعدی در هرات. من از شباهت‌های دو شهر می‌گویم، از اینکه حافظ و سعدی در هرات هم جایگاه مشابه شیراز دارند و اما در هرات خواجه عبدالله انصاری و نورالدین عبدالرحمن جامی جایگاهی را دارند که حافظ و سعدی در شیراز. از ادوارد براون سخن به میان می آید و از تقسیم بندی او که یکی از کتاب‌های تاریخ ادبیات او از سعدی تا جامی نام گرفته است. اینکه جامی را خاتم الشعرا لقب دادند، گویی بسان تاریخ خطه هرات، ادبیات نیز در هرات به پایان رسیده است و پس از آن دوره انحطاط هرات آغاز یافته است. اردشیر هادوی از آشناییش با شاعران افغانستان میگوید و اینکه او قبلا فکر میکرده که شعر افغانستان باید با واژه‌های کهن زبان فارسی آراسته باشد، ولی بعداً متوجه شده که زبان نو شعر افغانستان تفاوت چندانی با زبان ایران ندارد و از این بابت شگفت زده شده است. او اضافه می‌کند که نوآوری و شعریت را در آثار افغانستان بسیار پخته یافته است و از هارون بهیار و شعرهایش یاد می‌کند که در انجمن ادبی شهر تهران شعرش را شنیده است. بحث‌های دوستانه ادامه می‌یابد و بر رسم و رواج‌ها و فولکلور دو شهر می‌رسد. نمی‌دانم چگونه بحث به شوخی به زن ذلیلی دو شهر می‌رسد و من به شوخی می‌گویم که در هرات هم این موضوع را تفاهم می‌نامند و حاضران می‌خندند. محفل با صحبت‌های شیرین حاضران پایان می‌یابد. چند عکس می‌گیریم و برای صرف عصرانه با کافتریای بغلی دعوت می‌شویم. دمنوشی سفارش می‌دهیم و هادوی برای مجله ادبی می‌خواهد مصاحبه‌ای انجام دهیم. این مصاحبه حول و حوش مسائل ادبیات دو کشور صورت می‌گیرد. از شباهت‌ها و تفاوت‌ها و راهکارهای نزدیکی مجامع فرهنگی دو کشور گپ می‌زنیم. پس از صرف عصرانه که حالا به شب رسیده ایم، تصمیم می‌گیریم در منزل استاد دست غیب او را ملاقات کنیم. با دو ماشین به طرف خانه استاد حرکت می‌کنیم. خانه استاد در چهارراه هوابرد شیراز موقعیت دارد و ما ساعت 9:40 به حضور استاد می‌رسیم. استاد دست غیب پیری فرزانه است که کتاب‌های زیادی در مورد تاریخ و فرهنگ ایران نگاشته است. خودش میگوید تاریخ مغول را با بررسی بیش از 200 کتاب نوشته است. وقتی که دوستان من و سمیر را معرفی میکنند و میگویند که از هرات آمده ایم، شعفی را در چهره استاد مشاهده میکنم که وصف ناپذیر است. استاد با ما خوش و بشی میکند و میگوید که شما برادران ما هستید. ما هیچگاه مرزهای استعماری را به رسمیت نشناخته ایم و نمیشناسیم. شما یادگار خراسان بزرگ هستید که برای ما همیشه عزیز بوده است. استاد سخنان گوهرباری دارد. از ارتباطات میگوید و اینکه هر انسانی گوهری دارد که مختص به خود اوست و با انسان دیگر متفاوت است. او این گوهر را نور درونی میخواند. استاد میگوید که این نور در بعضی کور است و امکان شارژ آن وجود ندارد. او هیتلر را نمونه چنین انسانهایی میداند. او داستان تروریست گواتمالایی در آلمان را تعریف می کند که با کمونیست ها و لیبرال ها شلیک می کرد. پوپر فیلسوف معروف علاقمند شناسایی او بود تا انگیزه اش را از این شلیک ها بداند. روزی او در کافه‌ای با مسلسل نشسته بود. پوپر در کنار او می نشیند و انگیزه اش را از شلیک می پرسد. تروریست میگوید که من میدانم که تو میخواهی با من گفتگو کنی، ولی کار من شلیک کردن است و بنابراین گفتگوی بین ما وجود ندارد. استاد اضافه می کند که انسان ها باید نور درونیشان را تقویت کنند. فاشیست ها چون این نور را در خود تقویت نکردند، فردیت انسان و حق زندگی او را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین نه تربیت در این گونه انسان ها اثر می گذارد و نه منطق. او می گوید چون زندگی بی‌بدیل است، باید خودمان را حفظ کنیم و از فاشیسم دوری کنیم. پس شعری از سعدی می خواند. گوش توانت که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبت ز تماشای باغ، بی گل و نسرین بسر آرد دماغ. ور نبود بالش آکنده پر، خواب توان کرد حجر زیر سر. وین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. این سخنان استاد را که می شنوم به یاد جغرافیای دردمند خیش می افتم. جغرافیایی که در تعصب و تبعیض غوطه‌ور است. آیا واقعاً ما نور درونی من را تقویت نکرده ایم؟ پاسخ واضح است. اگر مردم ما نور درونیشان را کشف کنند، بسیاری از تعصب‌های قومی و مذهبی رنگ می بازد. این نور درونی درس بزرگی بود که من از استاد عبدالعلی دست غیب آموختم. مصاحبت با بزرگان این مزیت را دارد که هر لحظه از آنان چیزی می آموزی که شاید در ده‌ها کتاب نخوانده باشی. سخنان پیر فرهیخته‌ای چون استاد دست غیب باید سرمشق زندگی تمام منطقه باشد. منطقه‌ای که از نور درونی خیش تهی شده است و باید به آن برگردد. آیا آن نور درونی در عرفان منطقه ما متجلی نبوده است؟ این پرسش را سمیر از استاد می پرسد و مولانا جلال الدین محمد بلخی را مثال می آورد. استاد مولانا شناسی خبره است. شناخت او از منظومه فکری مولانا بدیع و تازه می نماید. مولانا را صاحب دیالکتیکی می داند که بعدها هگل از آن سخن گفته است. اظهار می دارد که مولانا معتقد است که انسان دچار تضاد شخصیتی است. از یک طرف انسان می کشد و از طرف دیگر شفاخانه بیمارستان می سازد. از دید استاد منطق سوری جوابگوی نیازهای ما نیست. او منطق دیالکتیک مولانا را تایید می کند که در عشق کینه است و در جنگ صلح. او می گوید که دوای تمام دردهای ما عرفان مولانا است. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
این کتاب ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پر گل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باهای هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج خیش را بیرنج، بوی آینه خدایی تو، راز اعجاز انبیایی تو، راز اعجاز انبیایی تو.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.